سلام سلام، شبتون بخیر، خوش اومدید به فصل دیگه ای از چرا میرنجیم با عنوان هموابستگی، یکی از تله های ذهنی ما که چند جلسه در یک شنبه شبهای هفته های پیش کار کردیم و امشب میریم سراغ ادامه ماجرا. اما برای اینکه ذهنتون گرم بشه، چون هفته پیشم من امکانش رو نداشتم که در خدمتتون باشم، یه گذر خیلی خلاصه‌ای رو از جلسه های پیش براتون میگم تا هم دوستانمون به ما ملحق بشن، هم ذهن شما گرم بشه، آماده بشیم برای قسمتی که امشب میخوایم صحبت کنیم. جلسه های پیش داستان‌هایی رو از هم وابسته ها براتون گفتم، قصه های واقعی از زندگی هم وابسته هایی که شروع کردن در گروه درمانی شرکت کردن، خودشون رو شناختن و بیماریشون رو شناختن و شفا پیدا کردن. نشونه های هم وابستگی ها رو براتون گفتم، تکنیک هایی رو براتون گفتم، از جمله تکنیک جداسازی، و جداسازی نه به این معنی که از اون فرد وابسته جدا بشی، بلکه به این معنی که از درد و رنجی که به واسطه گرفتار شدن به اون فرد وابسته داری تحمل میکنی جدا بشی، نه از خود اون فرد یا از خود اون موضوع. و با فایلی به همین نام، به نام جدا شو، در همین صفحه اینستاگرام مهر میترا، همینطور در کانال تلگرام و در آپارات سیف شده و خلاصه در راه‌های مختلف، امکان‌های مختلف در اختیار شما هست که فایل‌های قبل رو مطالعه بکنید. فرمولی به نام رشت رو براتون گفتم، ر ش ن ت، که حروف اول کلمه‌های راستگویی، شفافیت و تمایل به تغییر هست. یعنی اگر واقعا دلتون میخواد که هم وابستگی رو ازش رها بشید، بخش اول، قدم اول اینه که نسبت به خودتون صادقانه رفتار کنید، صادقانه و با راستگویی با خودتون مواجه بشید، به خودتون راست بگید. باز در این حوزه سفارش من اینه که کتاب دروغ‌هایی که به خود میگوییم رو حتما مطالعه بکنید. باز فایل‌های صوتی دروغ‌هایی به خود میگوییم رو که علاوه بر مثال‌های کتاب، من مثال‌های مستند خودم از مراجعه‌های خودم و تجربه‌های شخصی خودم توی این 10 سال تجربه بالینی رو توی اون ویس های دروغ هایی که به خود میگوییم در کافه کتاب براتون گفتم که این فایل ها هم در کانال تلگرام و هم در کانال آپارات برای شما قابل دسترس و مطالعه هست. قدم بعد شفاف بودن با خوده، یعنی همه اینها رو بیاریم به درون خودمون. من با خودم راست بگم، به خودم دروغ نگم، با خودم شفاف باشم. در این صورته که میتونم تمایل به تغییر ایجاد کنم در خودم، یعنی تمایل پیدا میکنم که تغییر کنم. اگه اون شفافیت و اون راستگویی وجود نداشته باشه، هیچ وقت تغییر اتفاق نمیفته. پس این 3 قدم، قدم‌های لازم برای شفا پیدا کردن از هموابستگی بود که صحبت کردیم. موضوع بعدی باز عروسک خیمه شب بازی که به همین نام، به همین فایلی به نام عروسک خیمه شب بازی سیف شده، میتونید مطالعه بکنید. و جلسه پیش رفتارهای کنشی افراد هم وابسته رو براتون توضیح دادم، مثل خشم، مثل احساس گناه، مثل بیزار شدن از خود یا رفتارهای کنترلگری، که بیشترین رفتار هم وابسته ها رفتار کنترلگری هست، ناامیدی، درماندگی و حس انتقام جویی از اون کسی که نسبت بهش هم وابستگی وجود داره. و با همدیگه در طول این جلسات، مثل کاری که ما توی دوره‌های آموزشیمون انجام میدیم که با همه دانشجویانی که شرکت میکنن قراردادهای همبستگی میبندیم، اینجا هم با هم قرارداد بستیم که وقتی با یک احساسی روبرو میشیم، از اونجایی که احساسهای ما دم به دم در حال تغییر هستن، احساسی که شما نسبت به یک موضوع در هفته پیش داشتید با احساسی که نسبت به همون موضوع امروز دارید فرق میکنه، همین شاهدی هست بر اینکه با اولین احساسی که روبرو میشیم خیلی خودمون رو درگیر اون احساس نکنیم. اولین قرارداد همبستگی ما این بود. دومی قراردادمون این بود که در افکارمون خیلی غرق نشیم که بهش بخوایم شاخ و برگ بدیم، فاجعه سازی بکنیم. در زمینه افکار و احساس، یعنی این دوتا قرارداد همبستگی، 15 جلسه آموزش عکس رو براتون گذاشتم. باز اون هم تو همین صفحه کانال تلگرام و کانال آپارات برای شما در دسترس هست که بتونید مطالعه کنید. 15 جلسه حداقل نیم ساعتی کاملا آموزشی که به شما کمک میکنه چطور با اولین احساسی که شروع میکنید به تجربه کردن قاطی نشید، درآمیخته نشید، چطور با اولین افکار خدایندی که میاد غرق نشید و بتونید اونو خودتون رو از شاخ و برگ های اون افکار نجات بدید. همچنین توی حوزه افکار دعوت میکنم لایو دیشب رو مطالعه بکنید که داستانی از مثنوی رو براتون گفتم، داستان خاتون و کنیزکش رو براتون گفتم که کشف رمزش آنتیتز کردن ذهن بود، چگونه ما با کمک این داستان و معرفت وجود موجود در این داستان بتونیم افکار و ذهن خودمون رو کنترل کنیم، بتونیم بشیم ارباب ذهن خودمون، بتونیم با استفاده از ابزار از ذهن خودمون اتفاقا لذت ببریم، زندگی کنیم نه مردگی. که پس تا اینجا اون چه که در هم وابستگی کار کردیم، برای اینکه بیشتر بتونید بهره ببرید پیشنهاد میکنم فایل هایی که الان براتون معرفی کردم رو هم دوباره مطالعه بکنید و بعد گام به گام با من باشید در هموابستگی دیگر بس است. بعد رفتیم سراغ رفتارهامون. هر رفتاری که خدایند از سطح ناخودآگاه شروع میکنه بیاد بالا، متوقف بشیم و از خودمون بپرسیم چقدر ضرورت داره که من این رفتار رو انجام بدم. در داستان دیشب یه نکته‌ای که فرصت نشد من حالا اونجا خیلی باز کنم، وقتمون تموم شد، یک ساعت کامل شد اون داستان که براتون گفتم. یکی از ویژگی‌های داستان‌های مثنوی که من در گستردگی کار می‌کنم اینه که یک رفتاری رو از یکی از شخصیت‌های داستان توضیح میده و نهایتاً ما رو مواجه می‌کنه با پیامد اون رفتار. بنابراین اگر من بیام خودم رو به جای شخصیت اون داستان در اون ماجرا قرار بدم، اون وقت میتونم پیامد داستان رو، پیامد اون انتخاب خودم رو در اون قصه‌ای که توش هستم، در ماجرایی که دارم تجربه میکنم ببینم، چشم‌اندازش رو ببینم، حالا از آخر به اول بیام شروع کنم و از خودم بپرسم آیا این رفتاری که میخوام انجام بدم پیامدش چیه؟ آیا ضروریه که انجام بدم؟ آیا کمکی به ماجرای من میکنه که این رفتار رو انجام بدم؟ پس ما اومدیم در سه حوزه کار کردیم: حوزه عواطف یا احساسات، حوزه افکار و حوزه رفتار، که مختصر براتون الان خلاصش رو گفتم. و باز با هم دیگه تعهد کردیم که لزومی نداره که برای هر چیزی انرژی ذهنی و انرژی روانی خودمون رو هدر بدیم و مصرف بکنیم. قبلش بسنجیم که حالا در این سنجشه، در این تغییر رفتار، اومدیم رفتیم سراغ یکی از آرشیوهایی که ما در گفتارمون داریم، آرشیف هایی که در باورمون داریم که اون باور در من این گفتار رو ایجاد میکنه. اونم اگه یادتون باشه این بود که اگر تو آنگاه من. یعنی چی؟ یعنی اگه تو منو دوست داشتی سیگار نمیکشیدی، اگه تو منو دوست داشتی مشروبات الکلی مصرف نمیکردی. قرار گذاشتیم که این جمله رو حذف بکنیم، چون با هم منطقی و علمی به این نتیجه رسیدیم که یک جمله کاملا بی ربط و بی معنیه. مثل اینه که کسی که سرماخوردگی داره، کسی که بیماری ریوی داره و سرفه میکنه، من بهش بگم که تو اگه منو دوست داشتی سرفه نمیکردی، اون بیماری خودش باعث سرفش میشه. پس کسی که سراغ رفتارهای آسیبزا حتی به خودش به این سمت میره، به سمت رفتارهای اجتنابی که داره به خودش آسیب میزنه میره، اون داره رسما اعلام میکنه که من خودم رو دوست ندارم، نه اینکه تو رو دوست ندارم. پس همین به نظرم کافیه برای اینکه اگر تو آنگاه من رو از جمله های خودمون حذف بکنیم و این باور، حالا چه در جمله یعنی در بیان و کردارمون حذفش بکنیم، هم این باور رو در ذهنمون حذف بکنیم که اون اگه منو دوست داشت این کارو نمی کرد، همین جا اینو قرار شد متوقف کنیم. قرار داده دیگه ای که گذاشتیم این بود که خودمون رو مشاهده کنیم و تشخیص بدیم چه زمانهایی، چه کسانی و چه چیزهایی، یعنی چه اتفاق و رویدادهایی میان و این نخهای این عروسک خیمه شب بازی منو میگیرن و جوری منو بازی میدن که خودشون دلشون میخواد. پس اینو با مشاهده‌گری ما میتونیم پیدا کنیم، یعنی این که من اول مشاهده کنم کی این اتفاقا داره میفته، زمانش رو پیدا کنم برای خودم، چه کسانی با چه رفتارهایی و چه رویدادهایی، اینا رو مشاهده کنم، بنویسم و برای خودم گوش به زنگ باشم، راجع به اون زمان، اون فرد و اون رویداد گوش به زنگ باشم. به این ترتیب پشت سرش، یعنی وقتی اون اتفاق میاد، بلا فاصله در من احساس شرم ایجاد میشه، نگرانی ایجاد میشه، گیجی، دلهوره، خشم، احساسهایی که صحبت کردیم دربارش مفصل، اینا ایجاد میشه. حالا من و شما هستیم که میتونیم بین اون اتفاقه و این احساسی که داریم تجربه میکنیم فاصله بندازیم، نذاریم بلا فاصله این احساس ایجاد بشه. یعنی اتفاقه رو بشناسیم، زمان رو بشناسیم، اون فرد یا اون رفتار اون فرد رو بشناسیم، گوش به زنگ باشیم. وقتی حواسمون باشه به خودمون، مشاهده‌گری رو درش حرفه‌ای شده باشیم، اون وقتی که میتونیم اجازه ندیم که این ورودی ها باعث خروجی چنین احساس هایی در ما بشن. و این نیاز به تمرین داره، به زبان گفتنش خیلی ساده است ولی خب نیاز به تمرین داره. به اصطلاح رفتارهای ترقی دیگه از ما سر نمیزنه، رفتارهایی که یهوی احساسهای این چنینی ترقی در ما ایجاد بشه و ختم به رفتارهای کنشی بشه. و باز به این نتیجه رسیدیم که انتخاب با من و شماست که این احساسها که بد نیستن، خشم احساس بدی نیست، دلهوره داشتن، نگران بودن، اینا احساسهای بدی نیستن، خیلی طبیعی هن که در ما گاهی ایجاد بشه، اشتباه هم نیستن، اما انتخاب من و شماست که این احساس ها چقدر در درون ما تجربه بشه. 5 ثانیه، 5 دقیقه، 5 ساعت، 5 روز، 5 ماه یا 5 سال و 50 سال، این دیگه انتخاب ماست. شاید رفتار دیگران در انتخاب ما نباشه، شاید اوضاع بیرون، اتفاقها، رویدادها، چگونگی اتفاق افتادن رویدادها در اختیار ما نباشه، اما یک چیز 100% در اختیار ماست و اون هم زمانیه که ما میتونیم این احساسها رو تجربه کنیم. و همه هدف من اینه که همونطور که خودم این مسیر رو پشت سر گذاشتم و همچنان در حال تجربه کردنش هستم، به شما هم کمک کنم که اون 50 سال رو بکنیدش 5 ثانیه، 5 ثانیه تجربه کنید، ازش بیاید بیرون. خب قرارداد دیگه ما در حوزه رفتار این بود که من اینو به این شکل خلاصه بندی کردم که چون فایل مربوط به نشانه های هموابسته ها که به شکل تست براتون طراحی کرده بودم متاسفانه سیو نشد و دیگه فرصتم نکردم که آفلاین براتون ضبط کنم، این قرارداد رو به این شکل خلاصه بندی کردم که توش نشانه های هموابسته ها رو هم آوردم. پس هر کدوم ها که میگم شما میتونید هم اون تعهد رو با من تکرار کنید، یعنی همینجا، اینجا و اکنون تصمیم بگیرید که این رفتارها رو متوقف کنید و به این قرارداد متعهد باشید، در واقع به خودتون متعهد باشید. همینم که ببینید کدام یک از این نشانه ها در شما هست و چقدر داره تکرار میشه. قرارداد ما از این قرار بود: غر زدن ممنوع، التماس کردن برای اینکه کاری بکنی که من میخوام ممنوع، تهدید کردن برای اینکه بمون من کنترلت کنم و تهدیدت کنم تا کاری بکنی که من میخوام ممنوع، بال زدن برای اینکه کاری بکنی که من میخوام ممنوع، لج کردن و ناسزا گفتن ممنوع، ناله کردن و مثل افراد درمانده عمل کردن ممنوع، موش دوندن ممنوع، همه جا زنگ بزنی کنترل کنی پیداش کنی که ببینی کجاست ممنوع، با ایما و اشاره و متلک حرف زدن ممنوع، متهم کردن دیگران ممنوع، تعقیب و گریز ممنوع. اینایی که میگم تمام نشانه های هم وابسته هاست که میگم، ممکنه یکی یا چند تاش در هر کدوم از شما باشه، پیدا کنید، مشاهده کنید و با تمرین هایی که انجام میدیم مراقبت کنید و متوقفش کنید، ازش بیاد بیرون. ایجاد احساس گناه در دیگران ممنوع، چون خیلی ها هستن به ظاهر خیلی ساکتن، اصلا هم رفتار کنترلگرانه و سلطه‌گرانه ای ندارن، به نظر اینطور میاد، ولی یک جوری زیرزیرکی و نامحسوس با احساس گناه در طرف مقابل سلطه‌گری میکنن و کنترلگری میکنن. کند و کاف کردن ممنوع، خود سرزنشی و خودزنی ممنوع، رنج کشیدن در سکوت ممنوع، چون ما دو تا سکوت داریم، یه سکوتی که من سکوت میکنم، ارزیابی میکنم، اینجا و اکنون مسئله‌ام رو میذارم سر جای خودش در زمان مناسب خودش با تو حل میکنم، یه وقتی هست سکوت میکنم ولی در فشار و سرزنش خودم و سرزنش تو سکوت میکنم و رنج دارم میکشم، پس رنج کشیدن در سکوت ممنوع. از همه مهمتر منتظر معجزه موندن در بیرون ممنوع، منتظر اینکه یک ناجی در بیرون بیاد و تو رو نجات بده ممنوع، و زندانی کردن دیگران ممنوع، که این خودش دوباره خیلی مفصله، لازمش اینه که یه حداقل 3 جلسه لایو مهرطلبی براتون بگم، که خیلی وقتا هست که من با محبت افراطی به تو رو زندانی محبت خودم میکنم و باز این شکلی تو رو کنترل میکنم. گشتن کیف و کمد و موبایل و کشوهای لباس شخصی و اینها تمام ممنوع، و همه اینها متوقف کردنش خیلی شهامت میخواد، شهامت میخواد که دیگری رو واگذار کنی اون جوری باشه که دلش میخواد، شهامت میخواد که رویدادها رو واگذار کنی. برای همینه که در عرفان و در سیر و سلوک تسلیم مسلمان است، همینه دیگه، تسلیم یعنی من بتونم زندگی رو واگذار کنم، اتفاقها رو واگذار کنم اونجوری که باید بیفتن، دیگران رو واگذار کنم اونجوری که میخوان باشن، قبول کنم که من اون نیروی نیستم که سبب اتفاقها میشه، یک در هزار اون نیروها اراده و اختیار منه. خیلی شهامت میخواد که من قبول کنم که ممکنه منم اشتباه کنم، همیشه حق با من نیست. خیلی شهامت میخواد که تو یک قدم عقب تر وایسی و کنترلگری رو بذاری کنار. خیلی شهامت میخواد که انتخاب و اختیار خودت رو بپذیری، مسئولیت رفتار خودت و مدل بودن خودت رو بپذیری. خیلی شجاعت میخواد که به جای کنترل کردن بیرون و زندگی و اتفاقها و آدمها، بیای با دردها و رنجها و دروغهایی که به خودت میگفتی مواجه بشی، به درونت بپردازی. و تمام این اتفاقهایی که گفتم، تمام این ممنوعیتهایی که در رفتار گفتم که نشانه های هم وابسته ها بود، هر کدوم از اینا رو که من بیشتر دارم یعنی من آدم ضعیفتری هستم. برعکس، من خودم قدیم فکر میکردم که هرچی من بیرون رو کنترل کنم این نشان دهنده قدرت منه، در حالی که برعکس نشان دهنده ضعف منه. هر کسی که دنبال کنترل آدمای اطرافشه یعنی ضعیف‌تره. هر کدوم از این نشانه ها نشانه های ضعف ماست که هرچی اینا رو کم کنیم مثل نقاشان رومی، هرچی اینا رو از خودمون بکنیم بریزیم دور و قربانی کنیم این ویژگی ها رو، قدرتمندتر و قدرتمندتر میشیم، میرسیم به اون مقام تسلیم. پس خیلی ها هستن که با دلسوزی کردن، یعنی به بهانه دلسوزی، با توجیه این که من دلم برای تو میسوزه، وارد حریم دیگران میشن. مگه اون از تو کمک خواست؟ مگه اصلا تو علم و دانش و تجربه کافی برای کمک کردن او داری که وارد میشی؟ پس خیلی وقتا هست که ما با این لفظ که دلم براش میسوزه وارد حریم زندگی دیگران میشیم و این کار آدمای ضعیفه. پس هر شیوه ای که چند تا شیوهش رو الان براتون گفتم دیگه، هر شیوه ای که دیگران رو مجبور کنیم به انجام یک کار ممنون، مجبور کردن دیگران ممنون. خب هم وابسته ها اینطوری هن، یعنی میان یه نمایشی رو می نویسن، صحنه ای رو می چینن و تمام عمر خودشون رو، تمام انرژی ذهن و روح و روان خودشون رو و جسم خودشون رو صرف این میکنن که حالا این نمایش نامه اونطوری بشه، اونطوری اتفاق بیفته و انجام بشه که من میخوام، همه چیز اونجوری بشه که من میخوام. و ذهن خیال باطل که این یک تله ذهنی بیشتر نیست، یعنی همین خودش بزرگ، یکی از بزرگترین تله های ذهنی ماست. کنترلگری در هم وابستگی، ولی کنترلگری با این روش هایی که براتون الان توضیح دادم. حالا فرض کنید خانومی که با یک مردی ازدواج میکنه و اتفاقا همسرش معتاد از آب در میاد، احتیاط داره به مواد، به مشروبات الکلی و مرتبا مصرف میکنه. روزایی هم که مصرف نمیکنه انقدر روزای قبلش مصرف کرده که هوشیاریش در روزای بعد هم پایینه. بنابراین این خانوم با بچه هاش فقط دنبال اینه که یه کاری کنه مصرف همسرش کم بشه تا اوضاعشون بهتر بشه. نمونه یه قصه های اینطوری رو توی جلسه های قبل براتون گفتم، چندین مثال براتون توضیح دادم کامل. اینجا هم باز این خانم حتی به خاطر مصرف مواد همسرش که از کارش اخراج شده، در مضیقه مالی هم به سر میبره با وجود بچه هایی که داره. بنابراین زندگی اونها یه جوری فرو رفته در منجلابی که نمیتونن بیان بیرون. حالا دوتا چشم داره، دوتا چشمم قرض میکنه، توی خونه میمونه و دائما همسرش رو کنترل میکنه که مصرف نکنه، تمام وقت بس میشینه توی خونه. یعنی با حضورش توی خونه میخواد اوضاع همسرش رو، وابستگی همسرش به مواد رو کنترل کنه. پس منزوی میشه، پس دیگه با دوستاش بیرون نمیره، با خویشاوندانش قطع رابطه میکنه، تفریحاتی که دوست داشت، حالشو خوب میکرد، دیگه انجام نمیده و وجودش پر میشه از احساس استراب، چه بسا احساس گناه و احساس شرم. و همسرش هم بهانه میاره که چون ما شرایط مالیمون خوب نیست، من دارم میرم مواد مصرف میکنم، اگه شرایط مالیمون خوب باشه دیگه من مصرفو میذارم کنار. و این شکلی خانومش رو متقاعد میکنه که دوباره بره سر کار. خانم میره سر کار و حالا تو محیط کارش اتفاقا هم با بسته ها خیلی هم متعهدن توی کارشون، بیشتر از حد وظیفه‌شون هم کار میکنن به دلیل همین هموابستگی. اونجا هم کارش رو انجام میده، بین کارش هی زنگ میزنه خونه همسرش رو چک میکنه و به هر حال همسرش هم که دزدکی میخواد هنوز مصرف کنه، از هر 10 باری که اون زنگ میزنه خونه یک بار همسرش نیست دیگه. و این یک بارها دوباره اون خانم رو مجبور میکنه، یعنی از دید خودش را میگه من مجبور شدم، چون وقتی زنگ میزدم میدیدم نیست، بنابراین کارم رو گذاشتم کنار و دوباره اومدم بس نشستم توی خونه. که حتی علارغم این که خودم به این مصرف علاقه ای نداشتم، ولی میرشستم باش مواد مصرف میکردم، مشروبات الکلی میخوردم که نره بیرون با رفیقاش و زیادی بخواد مصرف کنه. پس به این ترتیب حالا شما بگید الان تو این ماجرا چه کسی داره چه کسی رو کنترل میکنه؟ در ظاهر اون خانم فکر میکنه که داره همسرش رو کنترل میکنه، ولی مثل یک عروسک خیمه شب بازیه که همسرش داره اونو کنترل میکنه. همسر با وابستگی به اون موادی که داره مصرف میکنه است که داره این عروسک خیمه شب بازی نخاشو گرفته، میگه برو سر کار، حالا بیا خونه، حالا بشین، حالا با دوستات نرو، حالا اینجا نرو، بمون خونه، با من مصرف کن. پس کیه داره کیو کنترل میکنه؟ درست برعکس تصور ما. این میشه دنیای وارونه. ما دو تا دنیا داریم، دنیا زندگی در دنیای حقیقت، زندگی در دنیای وارونه. این یه نمونه از زندگی در دنیای وارون است که ما فکر میکنیم که داریم اوضاع رو با این عمل کردمون که عمل کرده وارون است داریم کنترل میکنیم. و به این ترتیب قرار ما این شد بر اساس این داستان‌های واقعی که دیگه تلاش نکنیم، دیگه خودمون رو نکشیم برای کنترل کردن و تغییر دیگران. ما خودمون رو هم به سختی گاهی میتونیم کنترل کنیم. یه وقتی شما میخواید یک کیک خوردید، یک برش کیک خوردید، برای برش دوم به سختی یه وقتایی میتونیم خودمون رو کنترل کنیم. برای یک قاشق اضافه تر غذا ما به سختی یه وقتایی میتونیم خودمون رو کنترل کنیم. اون وقت چطور ما به خودمون اجازه میدیم که بیایم در حریم اختیار دیگران نفوذ کنیم و دیگری رو بخوایم کنترل کنیم که اون طور باش که من میخوام، اون طور رفتار کن که ترجیح منه. به این ترتیب ما چه برسه به این که ما اتفاقها رو که نمیتونیم کنترل کنیم، افراد و رفتارهاشون هم که نمیتونیم کنترل کنیم، پیامد رفتارها رو هم نمیتونیم کنترل کنیم. یه تیری از کمان در میره، ما اصلا دیگه پیامدش انقدر این زایش داره که دیگه دست ما نیست. شما یه حرفی رو میزنید انقدر این حرف پیامد داره، حرف من به شما، از شما به دیگری، به دیگری، به دیگری، این پیامدش داره زایمان میکنه، دیگه در کنترل ما نیست. چطور ما میتونیم بیرون رو کنترل کنیم؟ و این نشان دهنده نشناختن قدر خوده. مولانا میگه قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهیست. و این از این هم دوباره از قدر نشناسی منه که اینقدر ارزش خودم رو به عنوان یک انسان پایین میارم که وارد رفتارهای همبستگی و چنین انتخابهایی میشن. مردم، اطرافیان ما در نهایت کاری که بخوان بکنن رو میکنن، در نهایت احساسی که بخوان داشته باشن رو دارن، باور و فکری که بخوان داشته باشن رو دارن و اون کاری که معتقدن درسته انجام میدن. بنابراین تنها زمانی میتونن تغییر کنن که خودشون مثل همون رشت، خودشون به خودشون راست بگن، با خودشون شفاف باشن و تمایل به تغییر در اونها ایجاد بشه. و من و شما در چه صورتی میتونیم به اونها کمک کنیم؟ فقط و فقط با مدل بهتری بودن از خودمون. یعنی تو اگه اطرافیانه چاقن، اضافه وزن دارن، فقط یک جوری میتونی روی اونها مؤثر باشی و اون همینه که اضافه وزن خودت رو حل کنی، روی فیتنس خودت کار کنی. اون وقت اطرافیانت تو رو ببینن بگن چه کار کرد، چقدر فیتنسش خوبه، چقدر اندامش خوبه، چقدر سبک بال داره راه میره، 4 کیلو اضافه رو به خودش نمیکشه، چی کار میکنه، سبک زندگیش چجوریه. فقط و فقط تنها کمکی که من و شما میتونیم به دیگران و تغییر دیگران بکنیم، ایجاد انگیزه برای تغییر همین. یعنی تأثیری که ما میتونیم بذاریم ایجاد انگیزش هست. و مهم نیست، یه وقتی هست شما ممکنه اینو بگید، چون این شبه ممکنه پیش بیاد، شما بگید خب فرزند من داره رفتار آسیبزایی به خودش انجام میده، یا حالا دیگری، فرزند بالغ منظورمه، یا دوست من داره رفتاری میکنه به خودش داره آسیب میزنه، یعنی من هیچی نگم، هیچ کاری نکنم، ورود نکنم، اصلا مهم نیست که کی درست میگه کی اشتباه میگه. مهم اینه که بدونی چقدر رفتار تو اثر روی اون خواهد داشت و هیچ زمانی اثر نخواهد داشت مگر اینکه اول من خودم همون خورما خورده من ارتب نمیکنه، من خودم اون رفتار رو در خودم حل و فصل کرده باشم. در این صورت اون فرکانس وجودی من رو اطرافیان من مؤثر خواهد بود و همه آدم ها از جمله من، از جمله شما، یک زمانی میرسه که خودشون به اینجا میرسن که وقتشه که رها کنن. ما فرزند خودم وقتی که بچه تر بود و با پدرش که کشتی میگرفت، یه وقتای انقدر کشتی اینا بالا میگرفت که اینطوری از گلوی پدرش میگرفت دو دستی و میچسبید به پدرش. خب نمیدونیم، شاید اون میخواست اینطوری پدرش رو کنترل کنه که بیشتر با من باش، بیشتر وقت بیشتری با من بازی کن، ولی دیگه پدرش هم ظرفش تا یک جایی میکشید و بعد دیگه ظرفش پر میشد و تلافی میشد. حالا اینجا اگه من ورود میکردم و بهش میگفتم که دیگه وقتشه که پدرتو رها کنی، اون دیگه رها میکرد. اینجا هم همینطوره. یه وقتایی، یعنی همه ما یک وقتایی میرسیم به نقطه‌ای که میفهمیم دیگه وقتشه که رها کنیم، دیگه وقتشه که جدا بشیم و با احساسات خودمون، با ترس‌های خودمون مواجه بشیم، دیگران را آزاد بذاریم، بذاریم در انتخاب، در تجربه آزادی انتخاب کنن و اختیار کنن و رفتار کنن، همونی باشن که میخوان. خیلی جاها شاید توی پست‌های اینستاگرامی، در فضاهای مجازی، من به دست خودم خیلی این پست‌ها یه وقت میرسه توی گروه‌ها که میگن از گذشته دور شو، اگه می‌خوای که آینده بهتری بسازی از گذشته خودت دور بشو. ولی من چه عقیده، هم باور شخصی خودمه، سبک کار خودمه، در دوره‌ها، در اتاق‌های مشاوره، همینطور برای شخص خودم، اتفاقاً برای اینکه آینده بهتری از خودت بسازی که حق توست، سهم توست آینده بهتر داشتن، حتماً حداقل یک بار باید به گذشته خودت سر بزنی، باید به گذشته خودت نزدیک بشی، نه ازش دور بشی. بله، ما میگیم گذشته رو رها کنیم، ما میگیم نیفتیم توی تله گذشته، اما یک بار لازمه که هر کسی به گذشته خودش نزدیکتر و نزدیکتر بشه، تله های ذهنی که از گذشته توش افتاده بوده پیدا کنه، بشناسه، تا بتونه ازش بیاد بیرون، تا بیاد به این حوضچه اینجا و اکنون، و اون وقت به سمت چشمانداز و اون آیندهی که حقشه و سهمشه حرکت بکنه و شناور باشه دیگه. اینجا دیگه غرق در گذشته نشه، بلکه با شناوری در فاز مثبت به سمت اون آینده پیش بره. پس تنها شخصی که الان یا هر وقت دیگری میتونه تغییر کنه خودتو هستی. تنها شخصی که تغییرش به تو مربوط میشه خودتو هستی. تنها شخصی که کنترلش در اختیار توه خودتو هستی. و از این به بعد این تله ذهنی که من دیگران رو مراقبت کنم، دلم می‌سوزه، کنترل کنم، این وظیفه رو بذارم کنار، بذاریم کنار، بیایم بیرون، جدا بشیم و خودمون رو آزاد و رها کنیم و توجه و مراقبتت رو از خودت بیا شروع کنی و بذاری که دیگران همون گونه که میخوان باشن باشن. خب دوستان عزیزم، خیلی ممنونم که دعوت منو برای امشب پذیرفتین. امیدوارم که این جلسه براتون پربار بوده باشه. درباره جلسات گستردگی که دیشب من لایوی رو در خدمت شما بودم، داستانی رو درباره استفاده از ذهن براتون گفتم، مقدمه‌ای بود برای اینکه با تله‌های ذهنی آشنا بشید. در دوره گستردگی که امروز قرار بود ما جلسه اولمون رو برگزار کنیم، به فال نیک می‌گیریم که همسایه ما در حال تعمیرات بودن، خیلی سر و صدا توی خونه زیاد بود، برای همین جلسه اول ما برگزار نشد. یک جلسه فقط یک ساعتی رو معارفه داشتیم، با دوستان گفتگویی کردیم، داستان دیشب رو بیشتر براشون تحلیل کردم، ولی رسماً جلسه اول گستردگی تله‌های ذهنی ما افتاد برای هفته آینده یک شنبه. از شما دعوت میکنم که در این دوره 4 جلسه‌ای با من همراه باشید و بیشتر با تله‌های ذهنیتون آشنا بشید. به امید دیدارتون، شبتون بخیر، خدا نگهدار.